أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما درباره آیه 38 سوره انفال لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن به درازا کشید. سوره نور ببخشید، آره اون آیه قبلی بود، سوره 31 سوره نور، بله. خب این آیه تقریب استدلال به اون بر حرمت نظر به تصویر بیان شد. نهایت کوشش و تلاش هم برای تحکیم این استدلال ذکر کردید. اینجا به مناسبت بد نیست به بعضی از آراء و انظاری که پیرامون این آیه گفته شده اشاره‌ای داشته باشیم، هم اهل لغت هم مفسرین هم فقها درباره این آیه مطالبی گفتند. مثلا صاحب لسان العرب بعد از ذکر این آیه می نویسد قال الزجاج کانت المرأة ربما اجتازت و فی رجلها الخلخال و ربما کان فیه الجلاجل فإذا ضربت برجلها علم أنها ذات خلخال و زینه فنهی عنه لما فیه من تحریک شهوه کما امرنا أن لا یبدین ذلک لأن اسماع صوته بمنزلت ابداعه. لسان العرب جلد 11 صفحه 267. ببینید میگه نهی از، من حالا به عنوان یه لغوی دارم قولشو عرض میکنم، نمیخوام بگم این حالا فقیه داره نظر می، به عنوان یه لغوی میگه این آیه از قول او نقل میکنه که نهی شده از ضرب ارجل. چرا؟ لما فیه من تحریک شهوه. همانطوری که زنان امر شده اند به این که زینتها را آشکار نکنند، یعنی آشکار کردن زینت منهیون عنه، آشکار کردن صدای این زینت ها هم منهیون عنه، لأن اسماع صوتهی به منزلت ابداعه. میگه اسماع صوت خلخال به منزله ابداع این زینته. خب ابداع زینت ممنوعه، اسماع صوت خلخال هم ممنوعه. خب این نهی از ضرب الارجل به خاطر ملازمت هیل اسماع صوت خلخاله و این منهی عنه واقع شده لما فیه من تحریک شهوه، تحریک شهوت میکنه. خب سوال اینه، این که میگه تحریک شهوت میکنه، آیا عرض به حضور شما یعنی موجب حصول لذت در اون میشه؟ آیا تحریک و شهوت همون لذته؟ آیا منظور این است که لذت فعلی ملاکه، یا هر چیزی که شأنیت ایجاد این لذت و تحریک شهوت رو داشته باشه باید اجتناب بشه ازش؟ اینو داشته باشید. حالا در کتاب های لغت
نه،
من اصلا نه، من میدونم که روشنه. من عرضم اینه که ببینید برداشتا رو میخوام بگم، ببینید چیه این که اینو. خیلی ممنون که تذکر فرمودید، ما اینو نمیدونستیم شما فرمودید. عرض به حضور شما، فخر رازی در تفسیر کبیر، باز به یه مطلبی اشاره کرده ذیل این آیه. ببینید بعد از اینکه حالا این آیه رو نقل میکنه، میگوید بله، فقال این، اما قوله تعالی ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، فقال ابن عباس و قتاده کانت المرأه تمر بالناس و تضرب برجلها لیسمع قعقعت خلخالها و معلوم ان الرجل الذي يقلب عليه شهوه النساء اذا سمع صوت الخلخال يسير ذلك داعيه له زائده في مشاهدتهن. ببینید میگه کسی که اصلا میگه مرد خاصیتش اینه که یقلب علیه شهوت النساء، این در جنس مرد هست که این شهوت در او غلبه داره.
یه مرد یا اون مردی که یقلب علیه شهوت
النساء، شاید این مرد بعضی از مردم هم بیده. نه، این آخه اشاره به مرد خاصی نداره.
نه مرد خاصی، یه اون مردی که یقلب علیه شهوت النساء، جنس از مرد ها اونا اینجوری میشه، نه که همه مرد ها.
همه مردا هم نباشه، بالاخره اون کسانی که مثل اون یتم الذی فی قلبه مرض، بسیار خوب، فرق نمی کنه. حالا این که دیگه ما ترازو نذاشتیم یا یه میزانی نداریم آدم ها رو تفکیک کنیم، بالاخره تو مردا اینا هستن، حالا همه هم نباشن یه عده اینجوری هم. بله درسته. میگه اون کسی که این چنین است، اذا سمع صوت الخلخال یسیر و ذالک داعیه له، این یه انگیزهی برای او پیدا میشه، زائده فی مشاهدتهن، یه داعی و انگیزه بیشتری پیدا میکنه که شاید میخواد اینو بگه این بیشتر و حتی ممکنه قویتر از مشاهده هم باشه. و قد علل تعالی ذلک به ان قال لیعلم ما یخفین من زینتهن، تعلیل آورد خداوند تبارک و تعالی این نهی را به این که، یا این ضرب را، منهی عنه را، چون دو احتمال اینجا، لیعلم ما یخفین من زینتهن، فنبه بهی الا ان الذي لاجله نهی عن ان يعلم زينتهن من الحلي و غيره و في الايه. بعد شروع میکنه یه سری
یسیر ذلک دایتا فی مشاهدتهن، یعنی دعوت میکنه به اینکه برن نگاه بکنن دیگه، نه اینکه این غیر از مشاهدتهن نگاه کردن دیگه.
بله دیگه،
این دعوت میکنه که
یعنی به طور طبیعی انگیزه برای مشاهده، اجازه بدید، به طور طبیعی انگیزه برای مشاهده دارن، این باعث میشه این انگیزه شون بیشتر بشه.
اینکه فهمیدید طبیعی تر از مشاهده است،
نه قوی تر از اون انگیزه درونی برای مشاهده.
شاید بیان ابن عباس داره این است که میخواد بگه این حرمتش به خاطر مقدمیت برای رویت.
بسیار خوب.
خب خودش یه بدتری از رویت.
بله درسته. اگر این باشه، حالا اینا ببینید این حرفایی که دارن میگن، مثلا در تصویر المرآه در عکس این نیست که دایی پیدا
عکسو میبینه بعد میره خود زن ببینه، اصلا زن اونجا نیست. این دعوت میکنه صدا به اینکه به خود زن نگاه کنه، مثلا به پای زن نگاه.
خیلی خوب، اونم دایی پیدا میکنه برای مشاهده. حالا صبر کنید بذارید ما عبارتا رو بخونیم. عرض به حضور شما، این تفسیر کبیر جلد 23 صفحه 367 در الجامع الاحکام القرآن، قرطبی در الجامع الاحکام القرآن باز بعد از این که آیه رو نقل میکنه و میگوید که اسماء و صوت زینه که ابداع زینه، یعنی این رو هم ردیف او قرار داده. اصلا ذکرش در این آیه اینه که کأنه اسماء صدای زینت را در حکم ابداع زینه، بلکه زینت بلکه اشد از اون میداند و میگوید قرض تستره. اینو میگه، میگه ببینید بله یه روایتی رو نقل میکنه، میگه و سماع هذه الزینه اشد تحریکا للشهوه من ابداعها. دقت بکنید، سماع هذه الزینه اشد تحریکا للشهوه من ابداعها. قاله الزجاج، این از قول زجاج نقل میکنه. بعد میگوید از ثانیه و الاشرون و من فعل ذالک منهو منهن فرحن به حلیهن فهو مکروه و من فعل ذالک منهن تبرجن و تعرزن للرجال فهو حرام مذموم. این کسی این کارو بکنه برای شادمانی که خوشش میاد از این صدای قلقال که به پاش بسته، اصلا خودش لذت میبره شادمان میشه، این مکروهه. اما کسی که برای تبرج خدا خود نمایی و تعرضن لرجال، برای این که خودش را این به مردان عرضه بکنه، فهو حرامون مذمومون. ببینید مسئله حالا اینه که انه میخواد بگه این اسما و صوت زینه در واقع چیه؟ ها؟ اسما و صوت زینه در حقیقت حکم ابداع و زینه را داره و همطور که ابداع و زینه موجب تحریک شهوته، این هم موجب تحریک، بلکه سماع و هاذه زینه اشد و تحریکن از ابداع خود زینت. حالا من فعلا نمیخوام بگم درسته یا غلطه، ولی عمدتا اینه که این رو برداشتا رو ببینید، اینو در حد ابداع زینت یا اشد از اون میدانن سماع را. مرحوم این، حالا از برخی لغویین و مفسرین در بین مفسرین شیعه هم در تبیان عرض به حضور شما، هم در مجمع البیان هم در کتاب‌های تفسیری دیگه گفته شده که این کاری بوده که در زمان جاهلیت زنان انجام می‌دادن و آیه نهی کرده به خاطر اون جهتی که درش وجود داره. مقدس محقق اردبیلی در زبدت البیان، باز ببینید در مورد ضرب الارجل دو احتمال میده. حالا ما تا حالا اصطلاح، البته دیگران هم گفتن، حالا دیگران بعضی از فقها ها مثل شهید و اینا هم این رو احتمال دادن که لا یضرب نه به ارجله نه را به معنای کوفتن پا بر زمین میگیم، که پاهاشون رو بر زمین نکوبن تا این چنین بشه. ایشون یه احتمالی هم داده که ممکنه منظور از کوفتن پا زدن پاها به یکدیگر باشه، اینکه پاها رو به هم میزدند که صدای این زینت ها در بیاد. حالا اینش خیلی فرق نمی کنه، اینکه حالا پا رو به زمین بکوبن یا به یکدیگر بزنن، غرض روشنه و نتیجه عرض به حضور شما. حالا دیگه اینها رو چیز رو فرض کنید که یه کسی یه ساعت خریده، هی دستش رو اینجوری میکنه برای اینکه ساعتش رو نشون بده، یا مثلا بله این دیگه حالا یه چیز روشنه دیگه. ببین وقتی غرض خودنمایی باشه بشر خودش یاد میگیره چجوری این بله. حالا ببینید چی؟ مرحوم محقق اردبیلی میفرماید وقیل، اینو حالا از الجامع الاحکام القرآن جلد 12 صفحه 238 محقق اردبیلی میگه وقیل معناهو ولا تضرب المرأة برجلها اذا مشت لیتبین خلخالها او یسمع صوته یا یسمع صوته عن ابن عباس فیکون ذالک لقصد ان یتوجه یا یتوجه الیهنه و یرا بله یرینهم ببینن اونها رو موضع زینتهن الباطنه حرامن حیث یعول الی الحرام. میگه این در واقع حرام شده، چون این کار رو اینا برای این انجام میدادن که توجه به اونها بشه و موضع زینتهای باطنی اونها که نگاه به اونها حرامه دیده بشه. این و یحتمل التحریم، مطلقا عمدن و علم یول الی ذلک کما هو ظاهر الآیه. ببینید میگه یه احتمالم میده که احتمال داره بگیم مطلقا حرامه ولو منجر به این حرام هم نشه، ظاهر آیه اینه. مقدس اردبیلی میگه ظاهر آیه این است که اصلا ضرب الارجل حرامه ولو منجر به حرام هم نشه. خب این بر چه اساس این حرفو میزنه؟ نه از باب نه مثل حرمت شرب خمره میخواد اینو بگه شرب خمر حرامه، ولو به کسی بگه آقا من یه مقداری میخورم که این آثار رو نداشته باشه، اونجا مطلقا حرامه، معلل و منوط به چیز خاصی نشده. نمیگه اذا مثلا حصل الاسکار، میگه آقا من یه قطره یه نصف لیوان میخورم اسکارم نداره برام. اینجا میخواد اینو بگه این چون شأنیت این رو دارد که انه که منجر به حرام بشه،
چون کار
لعل مطلقا حرام.
آخه بی... اگر اینو بگی اصلا نمیتونیم از اونها استفاده دیگه.
نه میگه ببینید یحتمل التحریم مطلقا عمدن، به کسی نمیدونه این کارو میکنه یا ولو منجر به این نشه تمام. ببینید این نمیخوایم بگیم این علت حکمه که اگر نباشه پس این حکم ثابت نیست. این داره میخواد بگه که انه حکمتش اینه، میخواد بگه این جهت مهمه. یعنی چی؟ یعنی به حسب متعارف یا به حسب شأنیت این کار این شأنیت رو داره که به اونجا بکشه و به همین دلیل حرام شده ولو این که به اونجا هم نکشه. زبدت البیان فی احکام القرآن صفحه 547 ظاهر آیه میگه مطلقا حرام شده به خاطر این، اگه کسی این قصد رو داشته باشه حرام.
ایشون ضرب الارجل و موضوعیت براش قائله.
بله.
دیگه قابل تسلی به جای دیگه نیست دیگه.
نه دیگه مثل ایمونه که نه مثل ایمونه مثل ایمونه که ما عرض به حضور شما اسکار رو
در
تحلیل نه مثال دارم میزنم. اینکه فقها حالا ما دلیل داریم که اون مثلا حرامه ولی همونجا گفتن لأنه خمر استسقره الناس، اینم همونه.
نه حالا صورتی است که لیولما رو تحلیل بدونه، این بحث تحلیل اصلا مطرح نکرده.
خیلی خوب من فقط ببینید حالا من جنبندی از این آراء و نظرات رو خواهم گفت. مرحوم شهید ثانی در مسالک باز یک تعبیری داره، من عبارتشو برای شما میخونم. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن لیتقعقع خلخالها فیعلم انها ذات خلخال فان ذلک یورث میلا فی الرجال و تحریکا فی شهواتهم و فی الکشاف. بعد از کشاف یه چیزی رو نقل میکنه، بعد این رو میفهمد و بالجمله یستفاد منه ان کل ما یجری الی الفتنه یجب الاحتراز عنه فان الرجل الذی یغلب علیه الشهوه اذا سمع صوت الخلخال یسیر ذلک داعیا له الی مشاهدتهن و منه یعلم وجوب اخفاء صوتهن اذا لم یؤمن الفتنه اما الا تقدیر الامن من الفتنه ففی وجوب اخفاء صوت خلافون. اون حالا عرض به حضور شما اختلاف درش وجود داره ولی آخرش ایشون میگه و مقتضى النهی عن الضرب به ارجلهن من غیر تقیید به قصد ریبه اولا تحریمه کذالک ایزن. ببینید نمیخواد بگه که هر جایی که لذت به دنبالش بود یا تحریک بود حرامه، ظاهرش اینه حرمت مطلقه. البته مثل همون فیت مع الذی فی قلبه مرضه، مگه اون جایی که میگن لا تخزعن بالقول، یا صداتون رو تغییر ندید به بانوان پیامبر، همسران پیامبر، موقع صحبت کردن با مردم صداتون رو با عشوه حرف نزنید، با ناز حرف نزنید، نازک نکنید، یعنی همچین با عشوه حرف نزنید. خب حالا اگه این کارو بکنید چی میشه؟ لیتم الذی فی قلبهی مرض. این باعث میشه اونایی که در قلبشون مرضه به طمع بیفتن. خب خب حالا اگه کسی بگه آقا من با عشوه حرف میزنم، میدونم این طرف در قلبش مرض نیست، این طمع پیدا نمیکنه، این میتونه بگه این جایزه، مسلم این نیست. این حرمت ظاهرش اینه که مطلقه. یعنی این عشوه‌گری در سخن، این به هر حال زمینه عرض به حضور شما این سوء استفاده رو فراهم میکنه، ولو این که این زمینه سوء استفاده در بعضیا نباشه. خب کسی نمیتونه بگه حالا چون من اینو میدانم، یقین دارم این سوء استفاده نمیکنه، در قلبش مرض نیست، طمع نمیورزه، من حالا با عشوه با این حرف بزنم؟ نه، همچین چیزی نیست. دقیقاً وزان این آیه وزان اونه، درسته؟ لا تخزعن بالقول یتمع الذی فی قلبه مرض. اینجا هم داره میگه لا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن.
ضرب
الارجل
اینطوریه
دیگه،
یعنی ولی اون نتیجه نباشه اینم حرامه.
بله احسن.
ولی
تسلیش حالا اجازه بدید، اینم مسالک جلد 3 صفحه 288. خب ما حالا عرض کردم در کتابها این مسئله مطرحه و ببینید دیگه، من بخوام بقیه امور رو ذکر کنم، تو بعضی از کتاب‌های دیگر هم این نکته آمده که بالاخره ببینید ضرب الارجل در واقع بما انه محیج للرجال و موجب للوسوسه فی قلوب الرجال ممنوع شده. نهی این یه چیزی است که در عرض به حضور شما مثلا یکی از بزرگان اینو میگه استیناس و کون المنع فی الآیه به لحاظ کونهی محیجن چی؟ غیر بعیده کمالا یبعد اسراعه الی تشبیب بهنه به هذا الملاک. ببینید اگر محیج بودن ملاک باشه، شأنیت تهییج و تحریک ملاک باشه، اولا اگر جایی بالفعل تهییج و تحریک نباشه نمیتونیم بگیم یه حرام نیست. مسئله این ظرفیت مهیج بودن و باعث وسوسه شدن در قلب و ذهن رجال، این باعث خب اگر ما گفتیم من از این زاویه است، اتفاقا مثل مرحوم آقای مطهری و اینها که میگن به طور کلی هر چیزی باعث جلب توجه به زن بشه، عطر رو نمیدونم تو کتاب عرض به حضور شما فقه و حقوق بحث زنان که مطرح میشه، یا هر چیزی که از همین آیه استفاده میکنه، میگه هر چیزی که موجب جلب توجه مردان بشه، استعمال عطر و نمیدونم آرایش و اینها، این ممنوعه. بعد میگه در معاشرت ها زن نباید کاری بکنه که موجب تحریک و تهییج و جلب توجه مردان بشه. دیگران هم گفتن این در این حدش کاملا روشنه که این ضرب الارجل از اونجا که موجب تهییج تحریک وسوسه در قلوب ایجاد میکنه، جلب توجه میکنه، اینها ممنوع شده. خب حالا اگر ضرب الارجل این چنینه، فرض کنیم مسئله تصویر هم یه چنین شأنیتی داشته باشه، مهیج باشه، باعث للوسوست فی القلوب، اصلا این لازم نیست که حالا کسی لذت ببره، باعث للوسوست فی القلوب، این برداره همطوری نگاه بکنه، این نمیتونه به این جهت بگیم محل اشکاله.
تلویزیون مثلا یه خانومی رو داره باش مصاحبه میکنه، یه مقدار موش بیرون، یعنی مثلا همیشه تحریک داشتن، این ملازمه با تحریک داره.
ببین اول ما کلی بگیم، مصداقی اجازه بدید، مصداقی شما یه اشکالی میتونید بکنید، قبلا هم کردی اینو، باید یا آقا فوقش اینه که این موجب توجه به زن میشه، این که زن الان نیست، این تصویرشه، این موجب توجه به خود زنه، به همین دلیل میام اینجا عطرش، نمیدونم ضرب الارجلش همینجا باعث میشه به خود زن توجه پیدا کنه. حالا عکس ممکنه کسی اصلا مرده باشه، مثلا یه کسی اون سر دنیا باشه که اصلا امکان اینا، اون حالا من عرض میکنم. این آیه عرض به حضور شما ظاهرش این است که به هر حال با این ملاک ها، این که به لحاظ مهیج بودنش محل منعه، و ما منتها شما میتونیم بگیم عکس مهیج نیست، باعث وسوسه فی القلوب نیست. حالا چون امروز چهارشنبه است، ما باید این عبارت ها رو، این بحثی از رساله حقوق برخلی چند دقیقی بحث بکنیم، این حالا باز ادامهش میمونه برای شنبه انشالله، چون وقتم گذشته. ما عرض کردیم اولین حقی که خدا امام سجاد در این رساله در رابطه با انسان نسبت به خودش بیان میکنه، حق انسان بر خودش، حق خداوند بر انسان بیان شد، اما حق انسان بر خودش، و اما حق نفسی که علیک فانتستوفیها فی طاعت الله فدعدی الى لسانی که حقه الى آخر. خب ما گفتیم اولا این که ای انسان یه حقی داره، این خود انسانی انسان یه حقی داره، این ماهیت نفس چیه، اینو یک توضیح مختصری دادیم و گفتیم برای اینکه غایت، برای اینکه حق النفس رو بشناسیم باید غایت خلقت انسان رو بشناسیم، و غایت خلقت انسان شناختش متوقفه بر شناخت ماهیت انسانه، و باز شناخت ماهیت انسان متوقفه بر پی بردن به کمالات انسانی است. هر موجودی کمالش رسیدن به غایتشه. خب کمال انسانی چیست؟ این یک سؤاله که باید پاسخ بدیم. دو، چگونه میتوان به این کمال انسانی رسید؟ دیگه حالا این بحثایی است که اینجا باید مطرح بشه، گرچه دامنه بحث رو میشود خیلی گسترده تر کرد. خب این یک مسئله بحث برانگیز قدیمی در بین دانشمندان بوده و تا امروز دربارش جدال و گفتگو صورت گرفته. کمال انسانی چیست؟ سعادت انسان چیه؟ آیا سعادت و کمال انسان فقط در این دنیاست؟ یا سعادت انسان هم دنیوی هم اخروی است؟ اینجا مکاتب الهی، مکاتب مادی، هر کدام انظار و آرایی ارائه کردند. فلاسفه یونان باستان از افلاطون و ارسطو و سقراط بگیرید تا امروز همه سعی کردن این سعادت انسانی و کمال انسانی را تبیین کنند. یکی معتقد سعادت انسان اینه که در این دنیا رنج کمتر ببیند و لذت بیشتر ببرد. میگه برای چی انسان؟ انسان سعادتمند کسی است که تا میتونه لذت ببره از این دنیا و کمتر رنج ببینه، اونم لذت و رنجهای عرض به حضور شما موافق با جسم و طبیعت او. یکی میگه کمال و سعادت انسان فعلیت یافتن استعدادهای اوست، یکی میگه کمال انسان در علم، یکی میگه سعادت انسان در ثروت و رفاه. به هر حال اینجا مبانی و مکاتب مختلفی وجود داره. مهم این است که در بسیاری از این دیدگاه ها توجه به نیازهای جسم انسان شده، به تعبیر دیگر خود حیوانی انسان ملاک قرار گرفته و طبیعتاً سعادت انسانی وقتی بر مبنای نگاه به خود حیوانی باشه کاملاً با اون وقتی که مبتنی بر خود انسانی باشه نتیجه متفاوتی به بار خواهد آورد. من حالا نمیخوام وارد این آراء و انظار و اختلافات در این مکاتب بشم، اما اجمالا از دید قرآن انسان خلقتش یه قایتی داره، سعادت انسان در گروه یک چیزه، کمال انسان در گروه یک چیز است و اون هم قرب به حق تعالی. این همه چیز توش هست. وقتی خداوند تبارک و تعالی انسان رو میخواست خلق کنه خطاب به ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، جانشین میخوام در زمین قرار بدم. طبیعتاً بین خلیفه و مستخلفان آن سنخیت و قرابت باید باشه و الا خلافت معنا نداره. خلیفه از حیث صفات، توانایی ها، ویژگی ها در واقع اشبه از سائرین به مستخلفون انه، نزدیکتره. خداوند تبارک و تعالی یه همچین موجودی رو، یعنی نه اینکه بالفعل این هست همه این چنینند، نه، نوع انسانی را با این ظرفیت خلق کرده که خلیفه بشوند. ما اینو در ذیل این آیه قبلا به تفصیل بحث کردیم، احتمالاتی که در این آیه وجود داره گفته شده. نوع آدمی این ظرفیت رو دارد که به این مقام و به این موقعیت برسه. خب این غایت خلقت انسان، خداوند تبارک و تعالی انسان را عبث خلق نکرده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اینجا اتفاقا برخی گفتند که این یه استدلال لمی درشه، در قرآن داره استدلال میکنه در این آیه به این که خدا و این عالم خدایی داره و این خدا کار عبث نمیکنه. خب به چه دلیل کار عبث نمیکنه؟ برای اینکه همه به سوی او بر میگردن. این استدلال لمیش، یعنی قیامت و بازگشت به خداست که در واقع توجیه کننده خلقت این عالمه، بازگشت به خدا. حالا این یه بخشش اونجاست که بالاخره همه بر میگردن به اون سمت، همه به اون نقطه مراجعت میکنن. و این که حالا میفرماید به اون سو باز میگردند، این در واقع داره که انه حکمت خلقت این عالم و انسان را ذکر میکنه، بازگشت به خدا، رجوع به خداوند. و این در واقع اساس خلقت انسان و بلکه همه موجودات. در آیه دیگری خداوند میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا پرستش و بندگی فقط مناسک نیست، عبودیت و بندگی خدا در تمام ابعاد. عبودیت خداوند یعنی این که نه فقط در مقام فکر و نظر خداوند را مبدع خلق این عالم بداند، بلکه در هدف و غایت هم به اینجا برسد که همه چیز خداست، بفهمد که تنها هدف انسان او میتواند باشد. توحید به معنای عامش، توحید نه فقط از حیث باور و اعتقاد به این امر، بلکه همه چیز را، مبدأ و معاد این عالم را خداوند بدان. خب اگر غایت خلقت انسان کمال و سعادت اوست، کمال و سعادت او هم به این است که به مقام خلافت الهی برسه و مقرب بشه و نزدیک بشه و سنخیت با مستخلف پیدا بکنه، پس همه چیز در این عالم در مورد انسان محصور میشه به همین قرب به حق تعالی. لکن این با اختیاره، با اجبار نیست، از اونجا که انسان دو بعد جسمانی و روحانی دارد یا دو بعد انسانی و حیوانی دارد، او مختار است که در این مسیر با غلبه بر بعد حیوانی به این مقام برسه. این که امیرالمؤمنین می‌فرماید ان الله عز وجل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلتیهما فمن قلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من قلب شهوته عقله فهو شر من الملائکه. خدا این دو بعد رو در وجود او قرار داده. بهار جلد 57 صفحه 299 حدیث 5، خداوند تبارک و تعالی ملائکه را عقل محض آفریده و هیچ شهوتی در اونها نیست، یعنی اون جنبه حیوانی مادی و میل به مأکولات و مشتهیات عالم طبیعت درشون نیست. حیوانات رو هم شهوت محض قرار داده، یعنی تنها هم مقمشون اکل و شرب از این عالم و شهوتشونه. اما آدم رو مرکب از این دو عنصر قرار داده. اگر کسی عقلش بر شهوتش غلبه کنه از ملائکه برتر میشه، و اگر کسی شهوتش بر عقلش غلبه کنه از حیوان هم بدتر. این که میفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، در واقع برای اینه که در این مسیر خودش باید انتخاب. میگه ما راهو نشون دادیم، راه غلبه عقل و بر شهوت نشون دادیم، راه شهوت غلبه شهوت بر عقل رو هم نشون دادیم. ما راه نشون دادیم، راه درست کدامه؟ اما شاکرن و اما کفورا. کسی در این راه میره میشه شکرگزار، کسی این راه رو طی نمی کنه میشه ناسپاس. نرفتن به این راه خودش ناسپاسی است. پس این که کمال انسانی در چیست؟ در یه جمله، کمال انسانی رسیدن به نهایت استعداد و ظرفیتی که خدا برای او قرار داده. همه موجودات کمالشون همینه، استعدادهاشون شکوفا بشه. چه استعدادی رو خدا در انسان قرار داده؟ استعداد خلافت الهی. منظور از خلافت نه یعنی حکمرانی به معنای متعارفش، یعنی مثل او شدن، که البته مثل او شدن لازمش حکمرانی هم هست، حکمرانی حتی در عالم تکوین، چه برسد به عالم تشریع. این کمال انسانی. خب چگونه می توانیم به این کمال برسیم؟ این سوالیه که جلسه دیگه باید پاسخ بدیم، و اون وقت بعد این حق معناش بیشتر روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.